بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 15 فروردین 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در مورد مانعیت قتل صحبت میکردیم. نتیجه بحث جلسه قبل این شد که قتل عمد قتلی که آمدن و ظالمانه باشه، این قتل مانع ارث هست، قاتل ارث نمیبره، اما قتلی که خطایی باشه مانع ارث نیست، منهای دیه که مانع ارث از دیه هست. این نتیجه بحثی که تا اینجا داشته. خب یه سری فروع این مسئله داره. یکی از فروعش بحث شبه عمد هست. قتل شبه عمد ملحق به قتل عمد هست یا مطلق به قتل خطا هست؟ خب اینجا عرض کنم خدمت شما، ابتدای صحبتی بکنیم در مورد این که اون نکته عقلایی که باعث میشه قاتل از قتل عمدش، قاتل از ارث محروم باشه، اون نکته عقلایی چه اقتضایی داره. ما عرض میکردیم یک نکته عقلایی واحد نیست، نکات مختلفی عقلاً وجود داره و این نکات اقتضاعات مختلفی داره. مثلا یه نکته عام می بود که اصلا کسی که باعث بشود دیگری رو بکشد، این خود کشتن یک نوع فصلی بین قاتل و مقتول ایجاد میکنه، اون ارتباطی که منشأ ارث بردن هست اون ارتباط رو کمرنگ میکنه، ولو به جهت خطا یه اون باعث میشه که بین این دوتا فصل و فاصله ایجاد شده باشه. دیشب داشتم یه بنده خدایی دیدم داشت یک تلویزیون برنامه رو چیز میکرد، میگفت من اگه کسی مربی بود، میگفت داوری که باعث بشه تیم من نتیجه نگیره ولو سهون باشه، من از این داور نمیگذرم. فلان داور یه موقعی باعث شد تیم ما چی بشه، من خلاصه اون داور از اون بازی که رفت تصادف کرد مرحوم شد، میگفت من چیز کردم، خیلی کمک کردیم برای اینکه خانوادش کمک بشه و اینها، ولی دلم میخواد بمیرم، اولین کاری که برم یخه اون داوره رو بگیرم. حالا این یک نوع جنبه افراطی قضیه است، ولی در این که بین قاتل و مقتول یک فاصله عرفاً ایجاد میشه، این تردیدی نیست و خود همین ممکنه منشأ بشه که شارع مقدس اصلا بگه قتل ولو قتل خطایی باشه قاتل از مقتول ارث نبره. حالا ما البته با توجه به تفصیلی که بین قتل خطا و قتل عمد قائل شدیم، گفتیم شرعاً این وجه تفصیل بین وجه من قاتل از اسپردن نیست، اما یه سری وجوه دیگه وجود داره، اونا میتوانند بین قتل خطا و قتل عمد فارغ باشن. یکی از اونها این است که شارع قاتل رو از ارث محروم کرده تا جلوی قتل افراد به غرض ارث بردن رو بگیره. خب این مطلب رو ملاحظه فرمایید. این مطلب اگر این یه جور هست، یه جور دیگه این هست که قاتل چون گناهی مرتکب شده، منع از ارث به منزله مجازات بر این گناه اون وجود داره، مجازات گناه. خب این مجازات گناه هم دو گونه تصویر میشه، یکی این که مجازات بر اصل المعصیه، یکی هم مجازات بر معصیت قتل. چون قتل انجام داده، این معصیت قتل منشأ میشه که شارع مقدس اون شخص رو محروم کنه. این سه وجهی که ما ذکر کردیم اقتضاءش در شبه اصلا اقتضاءات مختلفی داره، من جمله در بحث شبه هم اینا با هم دیگه ثمرش ظاهر میشه. اگر ما گفتیم که وجه مانعیت قتل این است که شارع برای جلوگیری از قتل به غرض رسیدن به میراث این شیء رو انجام داده، یه سری نکاتی هست. اولا قتل شبه عمد نباید منع بشه، یک. دوم این که قتل عمد هم مجرد قتل عمد بودن کافی نیست، باید شخص بداند که مقتول که از مقتول ارث میبرد، هم صغرویان باید بداند، یعنی بداند که او وارث اوه، هم کبرویان قانون ارث رو بدونه که انسان از رحمش ارث میبره، هم قانون کلی ارث رو بدونه که مثلا فرزند از پدر ارث میبرد، هم بداند اون مقتول پدرشه. ولی اگر ندونه که مقتول پدرشه، مثل کشتن سهراب و رستم که اتفاقا میفته، اینجور نیست که اتفاق نیفته، شخصی هیچ خبر نداره که این طرف پدرشه و در یک جنگی که دارن با هم دیگه میکنه اونو میکشه، بعد متوجه میشه پدرش بوده که او رو کشته، نسبت به اصل کشتن تعمد داره ولی پدرکشی نمیخواسته بکنه. پدرکشی یه بحثه و اون کشتن این طرف یک بحث دیگری هست. خب اگر نکته مانعیت این نکته اول باشه، این چند تا شرط رو باید داشته باشه. یک، تعمد به قتل داشته باشه. دو، صغرویان و کبرویان بداند که مقتول موروثش از هست، ارث از این مقتول میبره. سوم، انگیزش هم این نکته ارث بردن باشه. ممکنه شخصی بدانه که این پدرشه و بدانم ازش ارث میبره، ولی اصلا به این کار نداره، با هم دعوا دارن، از پدرش بدش میاد، چه بداند که ارث میبره چه نداند، میدونه ارث هم میبره ولی انگیزش برای کشتن ارث بردن نیست. انگیزش یک نفرتی که نسبت به پدرش پیدا کرده به هر جهتی از جهات، او باعث شده که او رو بکشه. این سه جهت که با هم جمع باشند، این علتی که عقلاءن در این مورد هست صدق میکنه. بله اگر بحث حکمت و امثال اینها باشه که اون اصلا بحثش عوض میشه، یه مدل دیگه کل این بحث میشه. اگر دقیقا بخوایم علیت رو قائل بشیم، باید این ستون نکته باشه تا طرف بگیم که از ارث محرومه. اما اگر بحث اشکال نمیخوایم بکنیم، ما داریم اقتضاعات این چیزا رو میخوایم بگیم، میخوایم ببینیم این اقتضاعاتشون چیه و بعد بیایم رو ادله صحبت کنیم که ادله با کدومی که از اینا سازگاره، ما اشکالی نیست. اما اگر ما گفتیم که نکته عقلایی این هست که یک کفاره‌ای نسبت به گناه قتل است، اینجا هم شرطش شبه عمد رو نمیگیره، چون شبه عمد ولو این که شخص نسبت به جنایت نسبت به مقتول قصد داره، میخواد بزنتش تنبیهش بکنه و امثال اینا، ولی نمیخواد بکشتش، قصد قتل نسبت به او نداره، تصمیم و قتل او نداره، میخواد فرض کنید که نسبت به او جنایتی وارد کنه ولی اون جنایت در حد قتل نیست. خب نتیجه این مطلب این است که شبه عمد رو نمیگیره، ولی اون شرایطی که در اولی گفتیم دیگه اینجا لازم نیست، لازم نیست که بدون از او ارث میبره، نه، همین که میخواد ازش به اصطلاح یک جنایتی نسبت به او مرتکب بشه، جنایت قتلی نسبت به او مرتکب میشه، کفایت میکنه، ولو اصلا نمیدونه که اون ازش ارث میبره، نمیدونه که او رحمشه، قصدش اینه. اون سه شرطی که در نکته اول عرض کردیم نسبت به این وجود نداره، ولی از این جهت مشترک با او هست که شبه عمد باز ممنوع از ارث نیست، قتل شبه عمد، چون قصد قتل نداشته ولو قصد جنایت داشته. اما اگر بگیم نه، این به خاطر کفاره گناهی است که مرتکب شده، خب این گناه لازم نیست گناه قتلی باشه، همین گناهی که مرتکب شده که نسبت به او ظلم، کفاره ظلمی که نسبت به او کرده، خب اگر چنین باشه شبه عمدم ظلم کرده نسبت به مقتول، بنابراین باید بگیم که از ارث محرومه. پس بنابراین از جهت نکته عقلایی این که بگیم حتما شبه عمد باید محروم بشه یا محروم نشه اینجور نیست، ممکنه نکته عقلاییش نکته ای باشه که شبه عمد محرومیتش رو به دنبال بیاره، ممکنه نکته عقلایی به گونه ای باشه که شبه عمد محرومیت رو به دنبال نیاره. پس باید بریم ادله رو ببینیم، لسان ادله رو ببینیم چه شکلی هست تا بعد در موردش صحبت کنیم. حالا قبل از این که وارد روایت های این بحث بشیم، این نکته رو عرض بکنم، اون اینه که در بحث قتل، این تقسیم بندی سگانه قتل به قتل عمد و شبه عمد و خطا، این تقسیم بندی دقیقاً به این شکل تو روایات های میراث بهش اشاره شده، ولی قالب روایات یه مقداری تفاوت داره، بعضیاشون تقسیم بندی هاشون سناییه، بعضیاشون تعبیراتشون مختلف هست، امثال اینها. در بعضی روایات قتل خطا رو مقسم قرار داده، دو جور قتل خطا فرض کرده، یک قتل خطایی که لا شک فیه، یه قتل خطای خالی. این مثلا تو بعضی از روایات اینجوری تعبیر کرده، الخطا و شبه العمد یا خطای خالی. الخطا شبه العمد، که خطای شبه عمد یه جور خطیه، نوع خطای خالی، که نه خطا، ولو ممکنه که این رقم 47 300 این روایاتش در جلد 31 جامع احادیث هست، باب 4 از ابواب قتل و القصاص. تو بعضی روایت ها بین تعبیر اینجوری هست که 47-335 اینجوری، سمعت عن ابن سنان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول قال امیر المؤمنین علیه السلام فی الخطا شبه العمد ان یقتل یا ان یقتل بالصوت او بالعصا و بالحجاره تا آخر اون روایت. بعد میگه والخطا یکون فیه 30 حقه، یکی خطای شبه عمد هست، یکی خطای خالی، که ان خطا اگر اطلاق بشه مراد خطا محضه، ولو خطا اطلاق داره هم شبه عمد رو میگیره هم غیر شبه عمد، ولی که ان انصراف داره خطا به خطای شبه عمد به خطای محض. این یه تعبیر. بله، ولی در بعضی جاهای دیگه برعکس خطا رو در شبه عمد اطلاق کرده. من سر درس هستم، ببخشید، خدا حافظ. عرض کنم خدمت شما، خطا رو به شبه عمد اطلاق کرده، خطای محض رو قید زده، که روایت های زیادی به این شکل، اکثر روایت شاید به این شکل باشه. از رقم 47324 یک روایتش که حالا اون روایت میخونم، روایت دیگه است 47337 تا 47341 همش این شکلیه که خطا مراد خطای شبه عمده، خطای محض رو به الخطا الذی لا شک فیه تعبیر میکنه، که نه اطلاق خطا اقتضا میکنه که خطا مراد خطای شبه عمد باشه، اون خطای محض هست که نیاز به قید داره. حالا این روایتش همش تقریبا ولو 5 6 رقمه، این روایت 47324 که میخونم جامع همه این روایاته. این روایت دو تا راوی داره، که ابوالعباس فضل بن عبدالملک هست، یکی زراره هست. اون رقمای دیگه بعضیش روایت ابوالعباس، بعضیش فضل بن عبدالملک، ابوالعباس فضل بن عبدالملک، حالا به تعبیر ابوالعباس به تعبیر فضل بن عبدالملک، بعضیش هم روایت زراره است. هر دو با هم دیگه در رقم 47324 جمع شده، که حالا من اینو میخونم، بقیه‌اش هم مراجعه فرمایید هست. تعبیر اینه: عن ابی العباس و زراره عن ابی عبدالله علیه السلام ان العمد ان يتعمده فيقتله فيقتله بما يقتل مثل بما يقتل مثله والخطا ان يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله والخطا الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا اخر فيصيبه. این تعبیرات، این دو گونه تعبیر مختلفی که در روایات وارد شده، بعضی وقتا که نه ازش استفاده میشه که خطا انصراف داره به خطای محض، از بعضیش برعکس انصراف. ولی به نظر میرسه که با توجه به مجموع این روایات خطا هیچ گونه انصراف خاصی نداره، هر دو اینا به قرینه تقابل یه معنایی فهمیده میشه. یعنی خطا رو چون یه جایی هم خطا گفته الذی لا شک فیه رو نیاورده، به قرینه عدم ذکر الذی لا شک فیه خطا به شبه عمد انصراف پیدا کرده، یا اونجایی که خطا به خطای محض انصراف پیدا کرده چون قید شبه عمد رو نیاورده خطا انصراف پیدا کرده، ولی خودش ذاتاً خطا یک معنای عامیه، هم خطا محض رو شامل میشه هم خطا شبه عمد رو شامل میشه. جمع مجموع این روایات رو کنار هم بگذاریم، یه همچین معنایی به نظر میرسه که خطا در اصطلاح روایات یک معنای عامیه که هم خطا محض رو شامل میشه هم خطا شبه عمد رو، به خصوص اگر خطا در مقابل عمد قرار بگیره در یک تقسیم سنایی. البته اون موارد تقسیم سنایی هم تو روایات وارد شده، اون روایت های زیاده، من تو بحث خطا و شبه عمد نمیخوام وارد بشم، اون یه سری توضیحات فقه الحدیثی جدی داره که اون بخوام واردش بشم از این بحث میمونم. ولی اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این نکته است که با توجه به مجموع این روایات به نظر میرسه که واژه خطا اختصاص به خصوص خطای محض نداره. خطا هم خطای محض رو شامل میشه هم خطای شبه عمد رو شامل میشه، به خصوص اگر در جایی گفته باشن خطأً او عمدن، تقسیم بندی کرده باشن. در مورد شبه عمد هیچ جا تعبیر عمد به کار نرفته. درسته که بعضی وقتا اختلافی هست در این که خطا انصرافش به خطای محض است یا به خطای شبه عمده، این دو تعبیر مختلفی که عرض کردم تو روایات درسته، ولی هیچ جا به شبه عمد تعبیر عمد کردن اصلا وجود نداره. پس بنابراین اگر ما یه جایی روایات گفتیش که عمدن حکمش چنین هست، خطأً حکمش چنین هست، این خطا یک معنای عام می‌داره، معنای عام می‌داره که شبه عمد و عمد رو همش رو شامل میشه. از این جهتی که شبه عمد رو شامل میشه این روایات تعمیم داره. فقط اون نکته، پس بنابراین اون احتمالی که اینجا مراد از این کفاره کفاره‌ای باشه که شبه عمد رو هم به اصطلاح شخصی که شبه عمد باشه ممنوع باشه، اون احتمال به نظر میرسه احتمال چیز ناتمامیه. بنابراین اون احتمال که این کفاره مطلق ذم باشه، بنابراین شبه عمد رو هم از ارث محروم باشه، اون احتمال احتمال مستبدیه. میمونه اون دوتا احتمال که حالا روایت رو میخونیم در موردش صحبت کنیم، ببینیم این دوتا احتمال با کدوم یک از اینها سازگارتر این روایاتی که هست. یکی این که به اعتبار این قتل خطا، قتل قاتل عمد محرومیتش به جهت این هست که شارع مقدس میخواد اشخاص به خاطر ارث بردن قتل انجام ندن. یه تعبیری دارن بعضی از تو تعبیرات فقها، اخزن لهو به نقیض مطلوبه، یعنی موردی هست شارع مقدس میخواد کاری بکنه که اون مطلوبی که قاتل داره او انجام نشه. خب عرض کردم این اختصاص پیدا میکنه به صورتی که سه تا اون سه تا قید رو داشته باشه. یه جوری دیگه این هست که نه، به جهت کفاره قتل عمد، چون قتل عمد خودش یک کفاره ای داره، این کفاره باعث میشود که شارع مقدس او رو از ارث محروم بکنه، مؤاخذتاً علی هذه الذنب العظیم. خب حالا روایت بحث رو میخونم. و در واقع روایتی که بین قتل عمد و خطا فرق گذاشته بود، دو تا روایت داشتیم. یکی روایت محمد ابن قیس، هر دو روایت هم موضوعش فی رجل قتل امه هست، فی رجل قتل امه هست. حالا روایت میخونم. عن عاصم بن حمید، محمد بن قیس بن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قتل امه قال ان کان خطئا فان له میراثها و ان کان قتلها متعمدا فلا یرثها. این قتل متعمد در واقع از یه جهت اطلاقش متناسب با اون معنای اوله، از یه جهت متناسب با معنای دومه. توضیح ذالک این که از یه طرف این که گفته قتلا متعمدن، ظاهرش این هست که قتل مادر متعمدن هست، یعنی مادر به ما میدونه مادرشه، میدونه مادرشه، نه اصل القتل، تعمد در اصل قتل نیست، تعمد در قتل الام، با این قید قتل ام بودن نسبت به این هم تعمد داره. خب اگر نسبت به این بخواد تعمد داشته باشه، با این احتمالی که این اصلا کفاره نفس القتله، اون سازگار نیست، این کفاره یک قتل خاصیه، اگرم کفاره باشه کفاره قتل ام است نه کفاره قتل القتل. در نتیجه در جایی هست، مثلا در جایی که شخص اصلا نمیدونه اون طرف مادرشه، یه زنی رو باش دعوا میکنه، زنه رو میکشه، این قتل الام متعمدن صدق نمیکنه، قتل متعمدن صدق میکنه، ولی قتل الام متعمدن صدق نمیکنه. این از یه طرف متناسب با اون احتمال اول هست که ولی از طرف دیگه احتمال اول یه قید دیگه‌ای گفتیم باید داشته باشه، اون اینی که انگیزش برای قطع ارث بردن باید باشه. کسی که مادرش رو متعمدن میکشه اگر انگیزش هم ارث بردن نباشه، انگیزش هم ارث بردن نباشه
مثلا یه مقدار خیلی کم انگیزه درست
نمیشه، یا اصلا نمیدونه که به اصطلاح ارث میبره از مادرش، نمیدونه از مادرش ارث میبره، اصلا قواعد ارث رو بلد نیست صغرویان، ولو میدونه مادرشه ولی کبرویان قواعد ارث رو نمیدانن، این صغرویان باید مادر بودن رو بدونه تا تعمد به قتل عمد قتل العمد صرف بکنه، ولی کبرویان نمیدونه انسان از مادرش ارث میبره، این مطلب رو خبر نداره. خب اگر عرض کنم خدمت شما، خب لازمش این هست که این اطلاق روایت اقتضا میکنه ولو این که شخص نمیداند هم از ارث محروم بشه، که این منافات با اون احتمال اول داره، یعنی از جهتی این روایت با احتمال اول سازگاره، از جهتی با احتمال اول سازگار نیست. من تصور میکنم که این که ما بگیم مراد از ام قتل الام متعمدن ذات ام است، یعنی ام به ما و ام نباشه، اون ذات، این که ما قتل الام متعمدن بگیم قتل این آقا این شخص متعمدن نه قتل ام به ما و ام، این احتمالش از این که ما بخوایم اطلاقش رو تقیید کنیم بگیم مراد از قتل ام فقط صورتی هست که امش رو بکشد به خاطر اینکه ازش ارث ببرد، یعنی تقیید کنیم این، یعنی دو جور میشه این روایت رو معنا کرد، یه جور این هست که تقیید کنیم بگیم ان کان اذا قتل الرجل امه عمدن قتلها، یعنی مادرش رو بکشه به این انگیزه که ازش ارث ببره، تقیید کنیم. یه جور دیگه این هست که نه تقیید نکنیم، بگیم ولو ظاهر بدوی این روایت این هست که قتل الام بما انه قتل الام متعلق قصد و عمد من تعلق گرفته است، ولی گاهی اوقات این عنوان مشیر است به ذات، یعنی قتل این ذات نسبت به او تعمد باشه، ولو قتلش در اصل قتل تعمد هست، ولی اینکه این مادر بودن مادر متعلق عمد نباشه. به نظرم این احتمال دوم احتمال قوی تری هست و کلمات فقها هم با همین احتمال دوم سازگاره. هیچ من ندیدم این قید رو فقها کرده باشن که به شرطی که بداند، یعنی به انگیزش از ارث بردن از قتل ارث بردن باشد، ولو در مقام تعلیل گاهی اوقات این تعلیل رو آوردن، یعنی اخذن له به نقیض مطلوبه، این تعلیل رو کلمات خیلی از فقها هست، ولی این که آیا به این تعلیل به دقیق، یعنی محدوده، این به قول آقای سعد گاهی اوقات تعبیر میکنه میگه به حرفیته ها، به این تعلیل به حرفیت ملتزم باشن، این اصلا بخوان این تعلیل رو علت بگیرن و حکم رو دائر مدار این علت بدانن، این رو از عبارت‌های فقها استفاده نمیشه، تعلیل رو آوردن ولی این رو به عنوان یک شیئی که حکم رو دائر مدار، در جایی که در مقام بیان محدوده حکم هستن، هیچ این قیدا رو من ندیدم جایی یه همچی قیدی بزنن که به شرطی که اصلا قصدش از کشتن ارث بردن از او طرف باشه امثال اینها. این فکر نمی کنم که عرض کنم یه همچی
ندونه مادرشه
چی؟
ندونه مادرش
هم ندارن اونا، یعنی چون روایاتی که ولی روایت مادر داره، ولی تو کلمات فقها میگن کسی که قتل عمد بکند
نه حالا من. قتل عمد شامل کسی که
میخوام بگم ذاتن این روایت شامل اون نمیشه، ظهور بدویش شامله، ولی با توجه به اون نکته عقلایی که وجود داره، ما اون نکته عقلایی که بخوایم بگیم قتل العم یه خصوصیتی داره، این باید ازش یک نوع الغا خصوصیت، یعنی اینجا در روایت باید یه تصرفی کرد، یا تصرف در این کرد که قتل العم رو بگیم این قید بزنیم، بگیم قتل العم به انگیزه این که ازش ارث ببرد، قتل امه کی یرث منها، این یک کی یرث منها رو قید بزنیم تا با اون نکته عقلایی که ممنوعیت ارث هست، نکته اول عقلایی با او سازگار باشه. یه جور دیگه این هست که نه، بگیم قتل امه، این ام عنوان مشیره. گاهی اوقات بعضی از عناوینی که ذکر میکشن این عنوان مشیر هستن. این رو نمیدونم اون جلسه آورده بودم ذکر کردم یا ذکر نکردم در مورد پیغمبر صلوات الله علیه، فکر کنم بحثش رو آوردم. تو بعضی روایات ذکر شده که پیغمبر قبل از حجت الوداع 10 تا حج به جا آورده، تو بعضی روایات هست پیغمبر 20 تا حج به جا آورده قبل از حجت الوداع. یه سری روایات، بعضی روایات توضیح داده، گفته که 10 تا حج در حال پیغمبری به جا آورده پیغمبر، 10 تا حج در حال قبل از بعثت. در مدینه یک حج بیشتر پیغمبر انجام نداده، وقتی مدینه رفتن یک حج بیشتر انجام نداده، ولی بعد از این که در زمانی که در مکه بودن 10 تا حج، احتمالاً اون 3 سالی که در شیب عبی طالب بودن اون موفق نشدن، در غیر اون 3 سال که محصور در شیب عبی طالب نبودن، در اون 10 سال دیگه که باقی مونده هر سال پیغمبر حج در موقع واقعی خودش انجام دادند. اینها بعثت دیگه 13 سال دوران بعثت بوده که در مکه بودن، اون 13 سال 3 سالش در هجر عبی طالب پیغمبر محبوس بودن، اون 3 سال که هیچی، ظاهرن در 10 سال دیگه هر سال این حج رو به جا آوردن، 10 سال که می توانستن حج به جا بیاورن اون 10 سال رو انجام دادن، تو مدینه هم انجام ندادن. تو مدینه خب روایت سریع هست که فقط حجت الوداع رو انجام دادن در اینها، و الا در مکه 10 سال، 10 سال هم 10 دفعه هم قبل از بعثت انجام دادن. قرض این نکته است که کلمه النبی الرسول گاهی اوقات عنوان مشیر به ذاته. اگر عنوان مشیر، این خودش یک اطلاق شایعی هست که یک شیء رو عنوان مشیر برای ذات قرار میدن. اصلا قتل امه ممکنه ما بگیم که ظهور نداره در این که مراد قتل ام بما انه ام، یعنی تعمد به قتل الام به ما هو الام تعلق گرفته، تعمد به اصل القتل، قتل این خانومی که تصادفاً امه، قتل این خانومی که در مورد امه، نه قتل الام، تعمد به، که طبیعتاً اگر چنین باشه دقیقاً سازگاری داره با اون احتمال که این به خاطر جریمه قتل الام بوده، جریمه قتل این از ارث محروم هست. من تصور میکنم اگر نگیم این روایت ذاتاً اصلاً ظهور ندارد در این که نسبت به ام بودن ام قصی هم تعلق گرفته است، اگر ذاتاً هم ظهور نداشته باشه، رفعیت کردن از، یعنی حمل روایت بر این که تعمد به اصل القتل است نه تعمد به قتل الامه است، این حمل بسیار عرفی تر از این هست که بخواییم این روایت رو اطلاقش رو مقید کنیم به صورتی که انگیزش از قتل ارث بردن از مادر باشه. این خیلی اون به اصطلاح قید زدن این روایت، عرض میکنم کلمات فقها هم دقیقا همه مطابقه با شاید علتی هم که فقها از این روایات همین معنای عام فهمیدن همین باشه که این روایات با توجه به اون نکته اغلایی که اینجا عمدتن هست یکی این مؤاخذه بر کفاره قتله، این گناه کبیره رو که طرف مرتکب شده به جای این گناه کبیره، یعنی مجازات این گناه کبیره این هست که از ارث بردن اون محروم باشه. حالا بفرمایید ممکنه هر دو جهت هم باشه، یعنی هم اون نکته باشه هر دو نکته با هم دیگه جمع باشه، اگر هر دو نکته با هم دیگه جمع هم باشه باز هم یعنی هر کدوم از اینها دخالت داشته باشن تمام العله نباشن، اگر هم کفاره قتل دخالت داشته باشه، اگر این هم بگیم هر دو نکته دخالت داره، هم کفاره قتل دخالت داره هم شارع مقدس، یعنی در بعضی موارد شارع مقدس این کار کرده که جلوی قتل عمد رو بگیره، کفاره قتل هم هست، این هیچ یک از این دوتا نکته تنها هر دوش هستن، همین نکته هست هر دو نکته رو شارع در این حکم رو لحاظ کرده باشه، اگر این هم باشه ما میتوانیم بگیم اطلاق داره روایت. در نتیجه بحث این میشه که آن چه غرضش از قتل ارث بردن باشه، به قواعد ارث آشنا باشه آشنا نباشه امثال اینها، بداند اون موروثش هست رحمش هست نداند رحمش هست، همین که میداند قتلی دارد انجام میدهد و انسان و قصد قتل هم داره، همین مقدار کافی است برای اینکه از ارث محروم بشه. به نظر میرسه اینجوری روایات رو معنا کنیم روشن‌تر باشه، که بحث خاصی نداره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا یه نکته ای رو فقط من اینو یادم رفت من عرض بکنم، اون اینه که بعد دو بعضی روایات ما داریم که قتل عمد در مقابل قتل به جهالتن هست، قتل عمد با قتل به جهالتن یعنی سه جور ذکر شده تو بعضی روایات، به جهالتن او خطئن او عمدن، به جهالتن او خطئن او عمدن. اینجا آیا عمدی که اینجا هست عم از جهالت هست یا عم از جهالت نیست؟ اینو انشالله فردا این وقت گذشته در مورد صحبت میکنیم، اینو ملاحظه بفرمایید که در موردش فردا صحبت. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
مثلا برادرش هم بخواد همین کنه
بله بله نه در این که قتل‌های یادم باز یادم رفت بگم، در این که از این روایت الغا خصوصیت میشه باید کرد و قتل عم خصوصیتی نداره بحث نیست، ولی نحوه الغای خصوصیت باید چه نحوه باشه، یعنی این الغای خصوصیت باید کرد ولی ممکنه شخصی بگه الغا خصوصیت به گونه‌ای هست که فقط جایی که میداند اون طرف موروث هست اونو شامل میشه.
نه ما میخوایم بگیم اونم دیگه